امام وقتی که فرمود چیز اعلام کردن، رادیو اعلام کرد از ساعت فلان تا ساعت فلان، یه دفعه امام اون اعلامیه معروف خودش رو داد که خلاصه در این ساعت هیچ کس حق نداره زیر سقف باشه.
اصلا اون... غیر قانونیه این حکومت نظامی.
یه دفعه همه ریختن بیرون و دیگه اون شد پایه اصلی انقلاب که فردای 22 بهمن شد که همه شو برم خورد. بعد از مدتی
خاطره قشنگی رو تعریف کرد،
اشاره کنم بعد از مدتی آقای رفیق دوست که با هم دیگه چیز شورای فرماندهی بودیم، گفت ایشون چیز من بوده، قاصد من بوده، چون ایشون افسر گارد بود، جریان اونجا شنیده بود.
درسته.
بعد اون اومد به ما گفت. این یه خاطر. یه خاطر دیگه هم بهتون عرض کنم و این هم فکر کنم نشنیدید، اونو قطعا نشنیدید. خب من ریاست زندان رو داشتم، امام نامه نوشته بود به گورباچوف، اونجا سر کله گنده های توده یا اونجا بودند، آقای عمویی، آقای شلتوفی، آقای پرتوفی، کیانوری، مرگم فرمان فرمایان، اینا بزرگای ارزم بزرگ که چیز بودند، توده یا بودند. من عمویی رو صدا کردم. عمویی از افسرانی بودش که از در رابطه با جریان رزمارا، ترور رزمارا اینو گرفته بودنش. اون موقع 61 سال بود، 61 سالش بود.
بله.
از 61 سال عمرش 26 سالش رو زندانی بود.
عجب.
یعنی هم زندان زمان شاه بود، آخرش هم یه سال دو سالی اومد زمان انقلاب آزاد شد، دوباره به خاطر اون برنامه‌ای که داشتن دستگیر شد. بعد صداش کردم، آدم باسواد و فهمیده‌ای بود، صداش کردم گفتم نظرت نسبت به این نامه حضرت امام چیه؟ خدا رو شاهد میگیرم این رو، والله دارم قسم میخورم، ایشون سه بار دستمال گرفته، اشکشو پاک کرد، هی شروع کرد لعنت به این حزب، لعنت به این حزب، ما زندگیمون دادیم، آخرش هم نفهمیدیم چی شد. اما من یه چیزی به شما بگم آقای فروتن، حالا من رئیس زندانم، اون زندانی منه، گفت آقای فروتن شماها نمیفهمین این آیت الله خمینی کیه، مثل یه شطرنج باز قوی چندین سال، نزدیک 200 سال شرق و غرب پدر همه رو در آوردن که بگن اسلام ضد زن و ضد آزادی و ضد فلان فلان، این با یه مهرش همه رو کیشوماد کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکریم سردار فروتن که ما رو بردین به گذشته های دور و این خاطرات شیرین و زیبا رو برای ما تعریف کردین.
واقعا ما از همصحبتی با شما خسته نمیشیم،
واقعا دوست داریم که این همصحبتی همچنان ادامه داشته باشه، ولی متاسفانه زمانمون به پایان رسیده. خیلی متشکریم از حضور شما، باز هم روز پاسدار رو تبریک میگیم به شما، تبریک میگیم، ان شاءالله همیشه تنتون سالم باشه، همیشه سایه سر پاسداران و ما و انقلاب باشید و ما همیشه خبر سلامت و شادی و موفقیت شما رو بشنویم. خیلی متشکرم. در این برنامه با شما خداحافظی میکنیم، ان شاءالله که عیاد شبانی هم بهتون خوش بگذره.
معید باشید،
شما هم خسته نباشید. باز هم تبریک میگم، خدا نگهدار شما،
روز بخیر، خداحافظ.
شهانا بشن ناز شکوفه ها
اما امروز 14 بهمن روز فناوری هاست، اونم فناوری های فضایی. ایران قبل از انقلاب در بسیاری از امور وابسته به غرب و آمریکایی‌ها بود و صنعت فضایی کشور هم از این امر مستثنا نبود. اما بعد انقلاب اسلامی ایران در شرایط تحریم و محاصره های ناجوانمردانه هم قرار گرفت. اما این فشارها و تحریم ها در نهایت منجر به خودکفایی ایران در بسیاری از علوم از جمله صنعت هوافضا شد. قبل انقلاب آمریکایی‌ها اطلاعاتی را درباره موشک فضایی خودشون ارائه نمی‌دادن، چون اونها فناوری‌ها رو خیلی تک محسوب می‌کردن و می‌گفتن که نباید این فناوری رو دیگران بدونن و فقط متخصصان آمریکایی از این فناوری اطلاع داشتن. اما حالا با ساخت موشک‌های دوربرد نقطه زن و رادارگریز و ماهواره‌های فضایی جز کشورهای برتر جهان هستیم و این است توانایی در واقع صنعت هوایی کشورمون. اما آنچه که در فضا اتفاق افتاد در خصوص این موشک ها، سفیر، سیمرغ،
سریر،
بله، سروش،
ظفر، قاصد، قائم سند،
پارس، امید، طلوع، مصباح، فجر، برای ایران، برای پیشرفت در جهان در حوزه هوافضا انشاءالله خواهیم درخشید و درخشیدیم. برای ایران،
برای وطن.
چرخه کامل فناوری فضایی در دستان ایرانیان. باورش سخته، ولی این حقیقته که ایران یکی از 13 عضو باشگاه فضایی جهانه و این یعنی ما میتونیم ماهواره بسازیم، به فضا پرتاب کنیم و در مدار قرار بدیم. شاید بگید پس چرا چند بار پرتاب ناموفق داشتیم؟ باید در پاسخ بهتون بگیم که این نیمه خالی لیوان و جز آزمون‌های دستیابی به این فناوری و به زودی شاهد پرتاب‌های موفق هم خواهیم بود. اما مهم اینه که ما میتونیم انواع ماهواره رو طراحی و تولید بکنیم. سازمان فضایی وزارت ارتباطات با همکاری پژوهشگاه فضایی و دانشگاه امیرکبیر علم و صنعت تا حالا 18 ماهواره مخابراتی و سنجش از دور طراحی و ساختن. برگردیم به حدود یک دهه پیش که ماهواره ایرانی با قدرت تفکیک 1000 متر و ارتفاع مداری 250 کیلومتری طراحی می‌شدند، اما حالا برای قدرت تفکیک 20 متر و ارتفاع مداری 500 کیلومتری طراحی و ساخته می‌شوند و وزن دو برابری و طول عمر مداری 16 برابری را نسبت به نمونه‌های اولیه دارند. این دستاورد کم نظیر در چند سال اخیر به دست اومده و ما رو از مرحله طراحی و ساخت ماهواره تحقیقاتی به مرحله ماهواره عملیاتی و کاربردی ارتقا داده. در حال حاضر با حمایت وزارت ارتباطات، دانشگاه شریف، امیرکبیر و علم و صنعت به طور مستقیم و 30 دانشگاه و مرکز علمی و پژوهشی و 70 شرکت خصوصی علاقه‌مند در پروژه‌های طراحی و ساخت ماهواره و بهره برداری از فناوری فضایی همکاری دارند و بیش از 120 نفر متخصص در حوزه‌های فنی مهندسی با گرایش طراحی و ساخت ماهواره دانش آموخته شدند و به هیئت علمی دانشگاه و مرکز پژوهشی پیوستند. درست گفتن، اگه دانش در ستاره ثریا باشه ایرانیا بهش دست پیدا میکنن. دستیابی به فناوری فضایی گامی دیگر به سوی ایران هوشمند.
واقعا که مبارکمون باشه روز 14 بهمن و آرزوی موفقیت میکنیم برای همه پژوهشگران، محققان که در حوزه هوافضا در کشور عزیزمون ایران دارن خوش میدرخشن و دارن شبانه روز کار میکنن. باز هم بهتون تبریک میگیم جشن ایران رو و همینطور دهه فجر و اعیاد شعبانیه. اینجا جشن ایران است و اما ارتباطمون برقرار است با جناب آقای دکتر فتح‌الله امی، استاد تمام دانشگاه و رئیس سابق پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به ویژه برنامه جشن ایران رادیو گفتگو. ایام رو خدمت شما تبریک عرض میکنم، ایام الله دهه فجر و همینطور اعیاد شعبانیه. متشکرم این فرصت رو به ما دادید.
جناب دکتر سلام به شما، بنده به نوبه خودم این ایام رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خدمت جناب علی و همه عزیزانی که صدای من رو دارن عرض سلام و تبریک سالگرد انقلاب اسلامی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آی دکتر امید، در خصوص پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم برای شنونده های ما بفرمایید. شاید خیلی ها ندونن که در پژوهشگاه چه فعالیت هایی داره صورت میگیره و چه تعداد محقق و پژوهشگر دارن روی این موضوع کار میکنن و سعی میکنن که ما رو در رتبه های برتر جهان قرار بدن. بفرمایید، خواهش میکنم از دستاورد های پژوهشگاه هوافضا برای شنونده هامون صحبت کنید.
من باید عرض بکنم که در سال 92 یک سند هوافضایی نوشته شد که دورنمای پیشرفت تکنولوژی هوافضایی کشور رو تا 1404 در اونجا ترسیم کردن. در فصل 5 بند 3 اعزام انسان به مدار زمین در این سند مورد توجه قرار گرفت و مسئولیت این رو دادن به پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم. علتش هم این بود که از سالا قبل از بعد به تأسیس این پژوهشگاه متمرکز شد روی بحث اعزام موجود زنده به فضا.
صحیح.
از ریسترین موجودات شروع کردن، سلول های زنده و بعد به بعضی از حیوانات که در حجم کوچک بودند، اینها رو پرتاب کردند و نهایتاً هم به پرتاب میمون‌ها که از لحاظ بیولوژیک خیلی شبیه انسانن به اونها پرداختی شد. سه تا پرتاب انجام شد، یکیش ناموفق بود، دو تا پرتاب موفق بود و بعد از پرتاب موفق اونها به ارتفاع 140 کیلومتر که میدونید بالای تقریبا 80 کیلومتر دیگه اتمسفر وجود نداره و فضا حساب میشه. البته با احتیاط سازمان ملل 100 کیلومتر رو ملاک قرار داده، یعنی مالکیت هوا و اتمسفر برای کشورهای مختلف با توجه به مرزهایی که دارن تا ارتفاع 100 کیلومتر تعیین شد. بنابراین از نظر قانونی هم 100 کیلومتر به بالا فضاست و مرزی هم نداره و به همین دلیل میگم فضای صلح‌آمیز، یعنی هیچ کشوری اونجا مرز نداره. این پروژه به پژوهشگاه هوافضا سپرده شد و تا اعزام اون سه تا میمون که حدود 8 تا پرتا بود با موفقیت بود و بعد قرار شد دیگه متمرکز بشن روی اعزام انسان و کپسول حامل طراحی شد که با مقیاس 1/2 پرتاب اخیر که با سلمان، پروژه سلمان نام داشتن، پرتاب شد. و خب البته میدونید که الان یه اشاره هم شما داشتید به این مسئله که بعضی از پرتاب ها ناموفق بوده. به طور کلی ضریب ناموفقیت در پروژه فضایی 50%، یعنی در همه دنیا پروژه فضایی رو احتمال موفقیتش 50%. این پروژه هم که پرتاب شد تقریبا موفقیت زیادی داشتون، فناوری های زیادی باید به کار گرفته بشه تا درون اون کپسول شرایطی فراهم بیارن از واسه شرایط زندگی یک موجود زنده، هم فشار، هم اکسیژن، هم شرایط دیگه باید کاملا نرمال باشه که خیلی سخت‌تر از پرتاب ماهواره هست. و کسانی که کشورهایی که موفق بشن به قرار دادن انسان در مدار زمین و اگر یک دور یا دو دور گردش بکنه بیاد، در حقیقت جزء قدرت و ابرقدرت ها محسوب میشه، چون فناوری های زیادی رو باید دست به دست هم بده که این کار انجام بشه. بنابراین در انجام یک پروژه فضایی پروژه های مختلفی هست که بعضی موفق و بعضی ناموفق. این کپسول هم در هنگام بازگشت 3 چرخ داره که اون رو حداقل با سرعت زیر 10 متر بر ثانیه بزنیم به شوری که یکی از چرخ‌ها باز نشود، ولی سایر کارها با موفقیت انجام شد.
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر امی. با توجه به همه تلاش هایی که در کشورمون شده در حوزه فناوری های فضایی، اما رسانه های دنیا خیلی به دستاورد های کشور ما نمی پردازن. علتش چی هست آقای دکتر؟
ببینید، در گذشته شما اشاراتی داشتید در قبل از انقلاب نه اینکه حالا رژیم گذشته نخواد، میخواست که فناوری فضایی انجام بده ولی بهش نمیدادن و به لحاظ اینکه خب یک کشور نیمه مستعمره ما بودیم و تکنولوژی هواپیما قله تکنولوژی، یعنی تکنولوژی نوبینه های تکنولوژی بهش میگن و از اونجا هستش که تکنولوژی های دیگه سرازی میشه به سایر تکنولوژی ها، مثلا بحث آیرودینامیک شدن خودروها که قبلا نبود همه این از فضا اومده، یا کامپوزیت در فضا اومده، یا فست فود در فضا اومده. بنابراین اون زمان در حقیقت ما به نوعی تحریف بودیم و قبل از انقلاب هم این فناوری رو در انحصار شاید 5 کشور بیشتر نبود و الان اگر ما 3 بخش بکنیم تکنولوژی فضایی، یکی بحث پایگاه پرتاب که خودش فناوری های مختلف و زیاد هزاران فناوری باید در اونجا باشه و خود سیستم فضاپیما و اون کپسول یا بار مفیدی که این حمل میکنه، اگه 3 بخش بکنیم این مسئله رو، ما الان در این 3 بخش پیشرفت های بسیار خوبی دست بردیم. یعنی هم الان پایگاه، چند تا پایگاه پرتاب داریم، اصلا هم پایگاه چابهار داره ساخته میشه، چون هرچی ما بریم به سمت خط استوا به نفع ما هست، یعنی تو استپ اول در حقیقت پرتاب ما تراست کمتری رو نیاز داره چون از سرعت گردش زمین استفاده میکنه. ما الان پایگاه 2 تا پایگاه پرتاب داریم، هم در سمنان هم در شاهرود و پایگاه سوم داریم در چابهار.
چه اطلاعات خوبی رو آقای دکتر امروز از شما کسب کردیم. مخاطبین ما امیدوارم که کامل شنیده باشن صحبت های شما رو، اطلاعات فوق العاده. من خودم واقعا اینا رو نمیدونستم که در مورد پایگاه ها و همینطور حالا سیستم پروازی و فضایی. خیلی ممنونیم از شما، متشکرم. خداوند حفظ بکنه شما رو، همه محققین، پژوهشگرا، همه کسایی که دارن برای خودکفایی کشورمون در حوزه فناوری فضایی زحمت میکشن. و با شما خداحافظی میکنیم و از بابت این گفتگو از شما تشکر میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
و همه عوامل پشت صحنه تشکر
می‌کنم. ممنونم، بزرگواری.
متشکرم.
اما شنوندگان جشن ایران، یه بخش رو اتفاق بشنویم در مورد همین موضوع فناوری‌های فضایی.
رئیس سازمان فضای ایران از رونمایی چند ماهواره در دهه فجر امسال خبر داد. به گفته آقای سالارگه از جمله این ماهواره ها نمونه ارتقا یافته پارس 1، پارس 2 و ماهواره مخابراتی ناوک است.
برای سال 404 هم پرتاب های متعددی در نظر گرفته شده. حالتاً پرتاب ظفر و پایا رو خواهیم داشت. پرتاب های نمونه های آزمایشی منظومه شهید سلیمانی یا از اواخر امسال یا اول سال بعد شروع میشه.
تا لحظاتی دیگر سنگین ترین محموله تاریخ فضای صنعت فضای ایران شامل بلوک انتقال مداری سامان و ماهواره فخر 1 ارتش جمهوری اسلامی ایران در 8th پرتاب پرتابگر ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب می شود.
برای ایران،
برای وطن. جشن ایران، جشنی برای همه اقوام ایران.
جشن پیروزی مبارک شما. ایران برای هر ایرانی، اینجا جشن ایران.
1035 و 2265 2285 و پاسخهای شما به سوال امروز ما که چقدر از فناوری های فضایی کشورمون مطلع هستید.
من بخوام بگم که علی‌رغم این تحریم هایی که رسانه‌های خارجی برای ما ایجاد میکنن، ما باز هم دستاوردهای مهمی داشتیم در زمینه ساختن موشک و با این کار نشون دادیم که میتونیم اونا رو نابود کنیم.
بله، تشکر میکنیم از شما شنونده محترم که با ما تماس گرفتید. اما شماره پیامک موسی 1035 و دوستانی که از این طریق در ارتباط با پیشرفت‌های فضایی کشور اظهار نظر کردن.
خب جناب جعفری از مشهد چی برامون نوشتن؟ نوشتن که تمام این رسانه‌های خارجی که به دستاوردهای ما اشاره نمی‌کنن، مأمور هستند که اجازه ندن که ما در این عرصه خودکفا بشیم.
بردی ها اتفاقا چیز دارن، ما در تحریم ها هیچ وقت نتونستیم کم بیاریم. چرا؟ ما ایرانی ها تونستیم پیشرفت کنیم و این به قول معروف چیزهایی که در فضای مجازی هست ما پیشرفت بیشتری داشتیم. رسانه های غربی نتونستن با ما مصارف بشن. چرا؟ ما پیروز هستیم.
شکریم برادر گرامی. 0939-9277 نوشتن تنها و تنها از طریق ارج گذاشتن و ارزشیابی از نیروهای انسانی خودمونه. بها بدیم به نیروی انسانیمون آفاری که داره در کشورمون تلاش میکنه، از این طریقه که میتونیم در همه عرصه ها بدرخشیم.
تشکر میکنیم از تک تک شما همینان و محترم شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، به ویژه جشن ایران رو که همراهی کردید. امیدوارم برنامه امروز به دل جونتون نشسته باشه. کم کم به لحظات پایانی برنامه امروز خانم نوازنی داریم نزدیک میشیم.
بله، با پیام یکی از شنونده‌های عزیزمون با شماره 0918 ببخشید 1992 نوشتن سوم شعبان گلی میشه کوبد که همه گل‌ها به پیشواز او آمده اند. تا فردا ساعت 9 صبح خدا نگهدار.
روز خوش، خداحافظ.
مشته باران به نفس های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. از خاک تو نیروی در دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید. روایت رنگ، روایت رنگ ها. وقتی مشغول شنیدن یک موسیقی هستید، ممکن است ناگهان صدا بالا برود و تنظیم صوتی کار به هم بخورد. در این فضاست که ذهن آماده تغییر می شود. در لحظه خود را با صدای جدید و طول موج متفاوت همراه می کند. در رسانه ها هم از این شیوه استفاده می شود و شگردی به نام صدای بلند شکل می گیرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
تکنیک صدای بلند یعنی افزایش ارتفاع صدای رسانه های بیگانه به واسطه انتخاب و اتخاذ یک موضوعی خاص برای اینکه بلندتر از سوژه های موضوعی قلمداد بشه و نهایتاً تبدیل به آهنربایی بشه برای جذب موضوعات مشابه. این رو بهش میگن تکنیک صدای بلند با محوریت انتخاب. بنابراین شما فرض کنید که در مقابلتون یک سطح افقی وجود داره و این سطح افق مجموع N تعداد سوژه رو ذهن داره دریافت میکنه. وقتی یک سوژه ارتفاع میگیره و یک سوژه بلندتر میشه، صدای اون سوژه عمدتاً در ذهن یک خراش ایجاد میکنه. تکنیک صدای بلند خراش دادن ذهن مخاطب به نسبت توجه به سایر موضوعات و بچه دوم که بچه بسیار مهمی است، توقع ایجاد کردن برای سایر سوژه ها که به اندازه همون صدا مرتفع بشن.
در انتخابات شبیه این شگرد اجرایی می شود. ظاهرا همه خبرها همسطح هستند و یک صدا پیش می روند. اما ناگهان برخی خبرها اوج می گیرند. یک خبر که می خواهد بلندتر از دیگر خبرها شنیده شود.
سه هفته ای تا انتخابات باقی مونده و هر روزی که میگذره نشانه ها آشکارا میکنن حکومت بر مشارکت بسیار پایین مردم کاملا اذعان داره. مهندسی انتخابات و تلاش برای بیرون آوردن نام کاندیدای مورد نظر از صندوق هایی که نتیجهش از پیش تعیین شده شکل عینی تری به خودش گرفته.
بعد از این است که دیگر خبرهای مرتبط هم همراه میشوند و دوست دارند اوج بگیرند.
خب ببینید، جمهوری اسلامی کاملا برآورد کرده، برآوردهای امنیتیش نشون داده بهش که در این دوره مشارکت بسیار بسیار پایین تر از دست کم دو دوره پیش خواهد بود.
کافیست که این صدای بلند ذهن مخاطب را درگیر کند. ناگهان دوست دارد بقیه خبرها را هم در همین سطح بلند بشنود.
کارزار رأی نمیدهم توسط گروهی از افرادی که معتقد هستند که دیگه از صندوق رأی به عنوان ابزاری برای نیل به دموکراسی نمیشه استفاده کرد تشکیل شده. شرایطی رو که ایران نداره، جمهوری اسلامی نداره، یعنی شرایط انتخابات آزاد رو جمهوری اسلامی نداره و بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین الملل انتخابات آزاد رو تبیین کنه، تلاش بشه که مشارکت مردم به حداقل خودش برسه و یک تحریم فعالی در واقع باشه.
این بلندی صدا نشان از اعتبار خبر و اهمیت آن در سطح جامعه است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
همه سیگنال‌های موضوعی که دارید چون با صدای بلند توسط رسانه‌های بیگانه به صورت حجمی داره پمپ میشه به ذهن مخاطب، مخاطب ذهنش همه رو دریافت می‌کنه. پس همه رو با صدای بلند مثلا بی بی سی یا مثلا صدای امریکا یا مثلا ایران اینترنشنال میسنجه. هرچه این ارتفاع بلندتر، ذهن مخاطب مشتاقتر برای اینکه بتواند سایر سوژه ها رو هم به همون لول ارتفاع برسونه و این یعنی خیلی از تکنیک هایی که میتواند از بین برنده فضای فیک ها باشد اینجا عملا کاربردش رو از دست میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
چون
اندیشه
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.